دل کے بعد خود شام بابل سکھان میرا کام دل کے بعد خود شام بابل سکھان
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و درود می فرستیم بر خاتم پیامبران، نگین آفرینش حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های گرامی در هر جا که هستید، امیدواریم خوب و صحتمند و سلامت باشید. در ابتدا ایام رحلت پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که دیروز بود و همچنین سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که این مناسبت فردا هست، را خدمت همگی شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه در خدمت شما با تقدیم بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 1:35 به وقت افغانستان برنامه نگاه روز را خواهید شنید. در ساعت 1:45 برنامه پرتو مهر را همکارانم تقدیمتان خواهند کرد. برنامه قند پارسی را در ساعت 2:05 خواهید شنید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی ماست که زمان پخش آن ساعت 2:30 است. برنامه پزشکی زربان را در ساعت 2:45 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. علاقمندان برنامه قرآنی در وادی نور می توانند این برنامه را در ساعت 3:10 بشنوند. در ساعت 16:00 با وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 16:20 امریکا نگاه از درون پخش می شود. برنامه داستانهای تمثیلی را می توانید در ساعت 16:35 بشنوید. در ساعت 16:50 برنامه ترنم باران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 17:00 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 18:00 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 18:35 ویژه برنامه‌ای با عنوان مروارید مرو پخش می شود. در ساعت 18:50 همکارانم همراه شما عزیزان خواهند بود با برنامه انعکاس. و در ساعت 7:30 به وقت افغانستان مطابق معمول روزهای گذشته آخرین بخش خبری را از رادیو دری خواهید شنید و پس از آن برنامه رازهای زندگی در ساعت 7:40 پخش خواهد شد. به اطلاع شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:02 خواهد بود. ساعت 12:00 به وقت ایران، 1:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دعوت طالبان از تاجران افغان برای سرمایه گذاری در این کشور. وزیر امور خارجه تاجیکستان: وضعیت افغانستان از کنترل طالبان خارج شده است. وزیر امور خارجه ایران: تبادل پیام ها میان امریکا و ایران در حال انجام است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: مدعیان دفاع از حقوق ملت ایران و چند دهه تحریم‌های ضد بشری پایان دهند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مشروع خبرها: مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان در دیدار با اعضای اتحادیه تجار جلغوزه گفت که امارت اسلامی از تاجران می‌خواهد بدون ترس و مشکل در افغانستان سرمایه گذاری کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
حکومت موقت طالبان از تاجران افغان خواست بدون ترس و خوف در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان در دیدار با اعضای اتحادیه تجار جلغوزه گفت امارت اسلامی از تاجران می خواهد بدون ترس و مشکل در افغانستان سرمایه گذاری کنند. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا با نشر خبرنامه‌ای گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای امارت اسلامی با اعضای اتحادیه تجار جلغوزه دیدار کرد. در این دیدار آجی دلدار زدران رئیس اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه گفت خوشبختانه صادرات جلغوزه در سال جاری افزایش یافته است و فابریکه های پروسس و بسته‌بندی جلغوزه در 34 ولایت کشور فعال هستند و اضافه نمود که امنیت سرتاسری در کشور تأمین شده و گرفتن اخاذی از سوی زورمندان به پایان رسیده است. انتظار می رود در جمع‌آوری و صادرات جلغوزه افزایش چشمگیر پدید آید. همچنان آجی دلدار زدران و اعضای اتحادیه مشکلات و پیشنهادات خود را در بخش های مختلف ارائه کردند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان گفت ما خوشحالیم که افغانستان تاجران صادق و مخلص مانند شما دارد. وی گفت که امارت اسلامی با تمامی تاجران ملی کشور همکاری می کند و از آنان می خواهد که بدون ترس و مشکل در افغانستان سرمایه گذاری کنند. مولوی عبدالکبیر بر حل مشکلات موجود برای تجار اطمینان داد و افزود امارت اسلامی در تلاش است تا از سر و مال تاجران حفاظت کند. این در حالی است که پس از تسلط حکومت طالبان در افغانستان جمع‌آوری و صادرات جلغوزه به خارج از افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزیر خارجه تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت افغانستان از کنترل طالبان خارج شده است. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان دیروز به نیابت از کشورش در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و گفت که افغانستان به سرعت در حال تبدیل شدن به مکان امن تروریستان است. وزیر خارجه تاجیکستان در بخشی از سخنانش گفته که کشورش شاهد کار سیستماتیک برای انتقال گروه های شبه نظامی متشکل از اتباع سابق آسیای مرکزی به شمال افغانستان به منظور ایجاد کانون جدید تنش است. مهرالدین همچنان گفته است که طالبان به خواسته های داخلی، منطقوی و جهانی برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تن ندادند. وزیر خارجه تاجیکستان گفت کشورش نمی تواند نسبت به سرنوشت افغانستان با جمعیت 40 میلیون نفری در همسایگی خود بی تفاوت بماند. این در حالی است که صدر اعظم پاکستان نیز از تبدیل شدن افغانستان به مکان امن تروریستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن گفته بود. این سخنان صدر اعظم پاکستان با انتقادهای شدید مقامات طالبان مواجه شد. شورای امنیت سازمان ملل قرار است فردا نشستی درباره وضعیت افغانستان برگزار کند. این جلسه ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت کابل برنامه‌ریزی شده و در آن مارک پوتزل سرپرست دفتر معاونت سازمان ملل یوناما درباره افغانستان صحبت می‌کند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نیز در این نشست سخنرانی خواهد کرد. پیشتر فائق اعلام کرده بود که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نمی‌کند. پس از دولت اشرف غنی، غلام محمد اسحاق زی نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل از این سمت کنارگیری کرد و نصیر احمد فائق سرپرستی نمایندگی افغانستان را بر عهده گرفت. عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت موقت طالبان از برگزاری آزمون کانکور در تاریخ 14 و 15 ماه میزان 1401 در 33 ولایت افغانستان خبر داد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
آمادگی ها برای برگزاری آزمون سراسری کانکور در افغانستان. عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات میگوید قرار است روند گرفتن آزمون کانکور به تاریخ 14 و 15 ماه میزان سال جاری در 33 ولایت کشور برگزار شود. به گفته او روند کارت شمولیت در آزمون کانکور امروز آغاز شده و به تاریخ 21 ماه جاری هم این آزمون در کابل برگزار خواهد شد.
تاریخ 14 و 15 در 33 ولایت افغانستان امتحان برگزار خواهد شد و به تاریخ 21 میزان امتحان کانکور ولایت شهر کابل هم تنظیم کردیم و او تعداد طلبانی که از اطراف ولایات از توزیع کارت ها باز ماندن و نامدن از کابل فرم گرفتن و یا کسایی که در کابل از مکاتب خود فرم نگرفته بودن از اداره ما فرم گرفتن.
از سوی دیگر خالقداد احمدتقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان هم از شفاف بودن روند آزمون کانکور اطمینان داده و میگوید با هیچ کسی برای این آزمون ممانعت نخواهد شد.
هغه محصلین چې روسي کال روسي سمستر لدی تر وصله نیت پاره غسی کله چې هغه فارغ سی نو محصلون ته جذب ځای پیدا سی او جذب شروع سی. د کانکور ازموینه به تر په خار ډیره شفافه وي او په هیڅ به هیڅ قسم ممانعت هم نه وي. یادونه باید وکړو چې د 401 کال
در همین حال دانش آموزان دختر از جمله مروه از آزمون سراسری کانکور استقبال کرده و از حکومت موقت طالبان میخواهد تا زمینه تحصیلات بیشتر و بهتر را برای دختران فراهم سازد.
پس از 1.5 سال انتظار ما به پایان رسید و کنکور ما معلوم شد و با این خود خیلی خوشبین هستیم. از امارت اسلامی هم خواست دیگه نداریم جز اینکه برای دخترها همچنان برای پسرها و دخترها همچنان زمینه ای را مساعد بسازن که تحصیلات بیشتر رو تحصیلات عالی خود انجام بدن.
این در حالی است که آزمون سراسری کنکور همه ساله در افغانستان در روزهای نخست ماه ثور آغاز میشد. دانشجویان تازه وارد هم در روز 15 ماه اسد با درس‌هایشان آغاز می‌کردند. اما امسال با گذشت 6 ماه از آغاز سال آموزشی هنوز مشخص نیست که دانشجویان تازه وارد چه زمانی با درس‌هایشان آغاز می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که تبادل پیام‌ها بین آمریکا و ایران از طریق برخی وزرای خارجه و هماهنگ کننده در حال انجام است. امیر عبداللهیان در دیدار با فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک درباره روند مذاکرات هسته‌ای گفت که تبادل پیام‌ها بین آمریکا و ایران از طریق برخی وزرای خارجه و هماهنگ کننده در حال انجام است. وی تصریح کرد ایران با اتخاذ رویکردی منطقی مسیر دیپلماسی را پیگیری میکند و بر توافق پایدار و دارای تضمین برخورداری از منافع اقتصادی آن تاکید دارد. امیر عبداللهیان با رد هر گونه مداخله خارجی در امور سوریه و اقدامات ثبات زدا در منطقه غرب آسیا خاطر نشان کرد که همکاری های مشترک دو کشور در سالهای گذشته در جهت مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و همزمان بهره‌گیری از فرمت کشورهای ضامن روند آستانه باعث بازگشت سریع‌تر صلح و آرامش به سوریه شد. در دیدار فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک همچنین درباره موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه دو جانبه و برخی مسائل منطقوی و بین المللی گفتگو و تبادل نظر شد. فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه نیز با قدردانی از نقش مهم ایران در کمک به برقراری صلح و امنیت در منطقه و مقابله مؤثر با تروریسم اظهار داشت که همکاری ها میان تهران دمشق در دو سطح منطقوی و بین المللی به بهترین شکل ادامه دارد. مقداد افزود دمشق در شرایط جاری بر همکاری‌های اقتصادی و تجاری مشترک و منظور مقابله با آثار مخرب اقدامات غیرقانونی و قهری غرب علیه مردم سوریه تاکید دارد. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت مدعیان دفاع از حقوق ملت ایران شعارهای دروغین و نخنمای خود را کنار گذاشته و با چند دهه تحریم‌های ظالمانه و ضد بشری ضد ملت ایران پایان دهند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صفحه اینستاگرامش با انتقاد از رویکرد دوگانه آمریکا و غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران نوشت که رویکرد دشمنان در مقابل ایران همواره توأم با نفاق و معیارهای دوگانه بوده است و در اختشاشات اخیر رهبران سیاسی آمریکا و بعضاً اروپا، رسانه‌های آنان و نیز رسانه‌های فارسی معاند مورد حمایت غرب در حمایت از اختشاشگران و برهمزنندگان امنیت ملت سنگ تمام گذاشتند، اما حضور میلیون‌ها نفر از مردم ایران در سرک‌ها و میادین کشور در حمایت از نظام و کشورشان و مخالفت قاطع با آشوب و اختشاش را نادیده گرفتند و یا کوچک شمردند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران چند روز پیش نیز در توییتی به توییت آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد و نوشت که آمریکا با آن سابقه ننگین حقوق بشری هم در داخل و هم خارج از کشور چطور به خود جرأت داده و خود را در موضع برتر اخلاقی می‌بیند و به موعظه جهان می‌نشیند. بلینکن باید بیاد داشته باشد که او وزیر خارجه کشوری است که پلیس آن تنها در 9 ماه 730 نفر که بسیار از آنها سیاه‌پوست بودند را به ضرب مرمی کشته است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک شنبه شب در اظهارات مداخله جویانه تهدید کرد که این اتحادیه ضد تدابیر قانونی ایران برای حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه اقدام میکند. بورل افزود اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای پاسخ دادن به رویدادهای ایران است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دعوت طالبان از تاجران افغان برای سرمایه گذاری در این کشور. وزیر امور خارجه تاجیکستان: وضعیت افغانستان از کنترل طالبان خارج شده است. وزیر امور خارجه ایران: تبادل پیام‌ها میان آمریکا و ایران در حال انجام است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: مدعیان دفاع از حقوق ملت ایران به چند دهه تحریم‌های ضد بشری پایان دهند. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. در ادامه این مجموعه خبری دعوت می‌کنم تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با ما همراه باشید.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، صدر اعظم پاکستان در 77th مجمع عمومی سازمان ملل گفت که حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می‌کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت گروه‌های القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان فعالیت می‌کنند و افغانستان به مکانی برای فعالیت گروه‌های تروریستی تبدیل شده است. شریف تأکید کرده است که حضور و فعالیت این گروه‌ها در افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می‌کند. همکار ما قریشی در همین رابطه گفتگوی انجام داده با مطیع الله خروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم جناب آقای انجینیر مطیع الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. نگاه شما به اتهامات شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مجمع عمومی درباره افغانستان چیست که از موجودیت تروریسم در این کشور ابراز نگرانی کرد؟ این نگرانی ها چقدر میتونه جدی باشه یا واقعی؟
سلام خدمت همه شهروندان عزیز گرامی. این که صدر اعظم پاکستان با ادرس افغانستان اتهامات وارد کرده و او هم در مجمع عمومی ملل متحد که گویا افغانستان لانه تروریسم است و لانه تروریست ها است، من باید خدمت شما و از طریق شما به همه شنوندگان عزیزی که صدای مشتم عرض کنم که این اتهامات نو نیست، اتهامات و حساب جدید نیست. تای 40-45 سال گذشته هم ما شاهد هستیم که همه رهبرهای سیاسی حکومت پاکستان به اساس مشکلات ذاتی که با افغانستان در بخش تمامیت ارضی، در بخش سرحدات، در بخش مسائل مهم دیگه داره، همیشه همچه اتهامات بالای نظام هایی که در افغانستان بوده، بخصوص نظام های مترقی، وارد کرده. مردم افغانستان شاهد هستند که در زمان اعلیحضرت مازاد شاه هم همچه اتهامات وجود داشت، در زمان سردار محمد داود خان هم همچه اتهامات وجود داشت. بعدا ما شاهد هستیم که برعکسش در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان با یکچهره دیگه با مردم افغانستان، با مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکردن، پاکستانی ها برخورد کردن. و بالاخره حال فعلا هم که خود پاکستان غرق در مسائل مشکلات اقتصادی، سیاسی و نظامی است و حتی به خطر تجزیه روبرو است، پاکستان اتهاماتی به ادرس افغانستان وارد میکنه و گویا اشک تمساح میریزه. نگرانی پاکستان و با در نظرش احترامی که ما مردم پاکستان داریم بر اساس زبان، مذهب و حساب عنات، کلتور و همچنان مذهب گناه برادرای مسلمان ما هستند، با در نظرش احترام، با حفظ احترام به تمام ملت شریف پاکستان، رهبرای سیاسی پاکستان بقای خدا در همچو اتهامات میبینن و نگرانی از اونا از اصلا از نقطه نظر افغانستان نیست، بلکه جلب توجهی و معطوف ساختن توجه دنیا به مسئله افغانستان و بالاخره کمک های مستقیم نه غیر مستقیم از طریق پاکستان حاصل کردن و دوباره برو باز اکثریت شده قسمت بازسازی پاکستان ما مصرف کرده و قسمت کمی شده بر مسئله بر مردم افغانستان حاصل کردن است. یه دفع روشن است این فرمول ها و این مقاله ها و این نسخه ها فعلا چلش نده در مجموعه ملل متحد داره و نه پیش مردم افغانستان.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پاکستان را در پاسخ شریف لانه تروریسم خان و شریف هم افغانستان را شما چه فکر میکنین؟
خب آقای کرزی که پاکستان لانه تروریسم خان، ببینین امیال در افغانستان اگر ما محاسبه کنیم در تمام 34 ولایت افغانستان در هیچ نقطه از ولایت افغانستان عملاً کدام جبهه جنگ، عملاً کدام قوای جنگی علیه نظام وجود نداره. خال خال جنگ هایی که در مثلا پنجشه صورت میگیره یا در کنر صورت میگیره یا در اگان مناطق دیگه گویا هم سرحد با تاجیکستان، او رو هم عواملش بلکل روشن است که چی عامل داره. یعنی مطلق قطر مقاومت در مقابل امارات اسلامی افغانستان وجود نداره و ای که پاکستان جناب آقای کرزی لانی تروریسم خواندن به مساس اسناد شواهدی که وجود است در افغانستان هیچ وقت لانه تروریستا وجود نداشت، بلکه پاکستان همیشه لانه تروریستا بود، اصل خواهد بود. همیال هم ما شاید سیم لشکر طیبه القاعده حاضر قیاس دیگر تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی، اینا همگی براکتش در پاکستان است. در پاکستان فعالیت دارند، در پاکستان تسلیح تجیز تمویل میشن و یک گروپ شلعه هندستان فعالیت میکنه، یک گروپ شلعه کشمیر در کشمیر تحت اشغال فعالیت میکنه، یک قسمت دیگه در قسمت های سرحدات شمال افغانستان فعالیت داره. بنان آل خود آدم بگوید که مرکز یالانی توریستا در کجا است؟ ما امرای آقای کرزی موافق هستم، یالانی توریستا در افغانستان هیچ وقت نبوده و نیست، بلکه در پاکستان است.
خب حکومت موقت طالبان خواهان عذرخواهی از سوی صدر اعظم پاکستان شدن، چه فکر میکنین عدم عذرخواهی شریف چه تأثیر روی روابط دو کشور افغانستان و پاکستان خواهد گذاشت؟
حکومت سرپرست یا حکومت امارات اسلامی افغانستان خواهان عذرخواهی از سوی صدر اعظم پاکستان شدن، خب مسائل دیپلماتیک و مسائل سیاسی بین وزارت خارجه افغانستان و پاکستان است و اخلاقا باید هم صدر اعظم پاکستان از اتهاماتی که به آدرس ملت شریف افغانستان، از اتهاماتی که به آدرس گویا رهبری امارت اسلامی افغانستان اونا وارد کردن، باید جدا مذرت بخواهند. در افغانستان قطعا نه داعشی وجود داره، در افغانستان قطعا نه مراکز القاعده وجود داره، در افغانستان قطعا تحریک گویا ازبکستان وجود نداره، در افغانستان گویا جنگجوهای ترکستانی وجود نداره. تمام این جملاتی که من خدمت شما گفتم این ساخته و بافته ذهن صدر اعظم پاکستان و صدر اعظم ها یا سیاسیون قبلیشان است که به این نام اونا اوضای افغانستان گدوش ساختن و از حال جهانیان مخشوش ساختن و جهانیان مجبور به این ساختن که یک مقدار پول جمع‌آوری کنن و از اون طریق پاکستان به کسایی بدن که باش گویا در افغانستان ما صلح ثبات بیاریم. افغانستان کشوری است که در اینجا در پی کمتر از یک قرن ما سیه بر قدرت از اونو آوردیم و این تاریخ اگر پاکستانی ها بخوانن با اظهار همچو کلمات یا اظهار همچو نظریات، نه تنها که با آدرس مردم افغانستان جفا میکنن، اما کمک هایی که مردم افغانستان برای پاکستانی ها نموده و پاکستان است، گویا تجزیه شدن یا از تعرض یا رسان رسیدن شوروی ها با پای گرم نجات دادن و به او سر ما وارد میکنه، بلکه امو دوستی و گریم متقابلی که در سحای مختلف کلتوری بین مردم پاکستان و مردم افغانستان وجود داره او را هم صدمه میزنه.
تشکر میکنم جناب انجینیر خروتی، آگاه مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. سپاس از شما.
خب، نظرات و دیدگاه های مطیع الله خروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی را شنیدید در گفتگو با همکار ما قریشی پیرامون اظهارات صدر اعظم پاکستان در 77th مجمع عمومی سازمان ملل. وزیر خارجه تاجیکستان هم در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت افغانستان از کنترل طالبان خارج شده است. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان دیروز به نیابت از کشورش در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و گفت که افغانستان به سرعت در حال تبدیل شدن به مکان امن تروریستان است. وزیر خارجه تاجیکستان در بخشی از سخنانش گفته که کشورش شاهد کار سیستماتیک برای انتقال گروه‌های شبه نظامی متشکل از اتباع سابق آسیای مرکزی به شمال افغانستان به منظور ایجاد کانون جدید تنش است. نظرات و دیدگاه‌های آقای بهشتی پور، تحلیلگر ایرانی مسائل سیاسی، را هم در همین رابطه پرسیدیم.
تاجیکستان در بین کشورهای آسیا مرکزی و کلاً در بین همسایگان افغانستان تنها کشوری بود که از همون ابتدا با طالبان مخالفت کرده و از همین الان هم چنین مخالفتش ادامه میده به دلایل متعدد. کشورهای همسایه تاجیکستان هم بسیاری از این دلایل رو میپذیرن، ولی معتقدن که بالاخره مردم افغانستان الان در شرایطی هستن که یک حکومتی برشون حاکم شده و اینا نمیتوانن این واقعیت موجود در کابل و شهرهای افغانستان رو نادیده بگیرن و شروع کنن به جنگ و مخالفت با دولتی که به هر دلیلی بعد از خروج آمریکا مستقر شده. متو دولت تاجیکستان به هر حال این سیاست رو از همون ابتدا روشن کرد که به هیچ وجه دولت طالبان رو به رسمیت نمی‌شناسه، که هیچ مخالفت هم میکنه به دلیل تأثیراتی که به هر حال این جریان فکری روی مسائل داخل تاجیکستان میتونه گذشت بگذاره، چه الان چه در آینده. بنابراین این اظهار نظر وزیر خارجه تاجیکستان در راستای همون سیاست این کشور در قبال طالبان هست و اینکه واقعا افغانستان الان دولت بیقانونه، یعنی یک دولتیه که به هر حال اختیارات رو به دست آورده اما پاسخگو نیست و هیچ مکانیزم پاسخگویی هم براش طراحی نکرده. نه مجلس آنچنانی وجود داره، نه مطبوعات آزادی وجود داره یا رسانه ها که بتونن دولت موجود طالبان رو پاسخگو کنن در برابر اعمالی که داره انجام میده، نه اصولا شرایط افغانستان اقتضای چنین پاسخگویی رو داره الان تو شرایط بحرانی که وجود داره. بنابراین این حرف آقای مهرالدین، ایشون در واقع در اون نگرش خودش رو نسبت به این که این دولت به یک سال و بیش از یک سال گذشته نتونسته شرایط یک دولت متمرکز فراگیر پاسخگو مسئولیت شناس و در این حال ارتباط با مردم داشته باشه رو فراهم بکنه، برای همینه که میگه که این زمینه فراهم شده برای اینکه تروریست‌ها از بهترین شرایط موجود استفاده کنن برای اینکه کار خودشون رو پیش ببرن. به نظر من واقعا تمام شرایط قرائن تایید میکنه این صحبت وزیر خارجه تاجیکستان.
ما چند روز پیش هم صحبت‌های صدر اعظم پاکستان آقای شهباز شریف داشتیم در مجمع عمومی سازمان ملل و ایشان هم اشاره‌ای داشتند برای که افغانستان به کانون تروریست‌ها تبدیل شده و بسیار از گروه‌ها مثل القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان و بقیه گروه‌های تروریستی در این کشور حضور داره و این تهدیدی است برای پاکستان. میخواستم ایره از خدمتتون بپرسم که خب پاکستان گفته میشه یکی از متحده نزدیک طالبا هست، اکنون هم وزیر خارجه تاجیکستان این صحبت ها رو بیان میکنه، این صحبت ها ناشی از چی هست؟ آیا واقعا این خطر در افغانستان وجود داره یا مباحث دیگه هست که شما بیشتر توضیح بدین؟
اولا که صحبت آقای شهباز شریف، ما یه اصطلاحی در فارسی داریم به نام نعل وارونه، یعنی اینکه طرف یک بحثی رو مطرح میکنه برای اینکه جهتش رو خلاف اون جهتی که داره میره نشون بده. واقع امر اینه که پاکستان رابطه بسیار نزدیکی با طالبان داشته و هنوزم داره، اما مشکل سر این هستش که طالبان یک پدیده بوده که خود پاکستانی‌ها به وجود آوردن، اما الان این طالبانی که امروز در کابل حاکم هست اینطور نیستش که مثلا دست آموز پاکستان باشه، هرچی هم پاکستان امر کرد بگه چشم و همونو بره اجرا کنه. نخه، همچنان اولا جناح‌های مختلف در طالبان وجود داره و طبیعتاً اون جناحی که به اصطلاح به طرف پاکستان نزدیکه حرف شنوی بیشتری از پاکستانی ها داره، ولی مثلا ملا برادر خب کمتر با پاکستانی ها رابطه نزدیکی داره، با سایر بازیگران قدرت ارتباط بیشتری داره، ولی حقانی مثلا با طرف پاکستانی خیلی رابطه بسیار نزدیک و دوستانه ای داره. برابر این میخوام بگم اولا طالبان یه پدیده چند وجهی الان شده، چند گرایش داخلش وجود داره، و بعد آقای شهباز شریف هم برای این که بتونه در صحنه بین‌المللی خودش رو مقابله با افرادگرایی، مقابله با تروریسم، مقابله با اینا نشون بده چنین اظهاراتی میکنه، برخلاف وزیر خارجه تاجیکستان که به واقع به این چیزی که میگوید معتقده، ولی آقای شهباز شریف اون بخشی رو داره میگه که اولا میخواد در دنیا خودش رو یه چهره مدافع ثبات و امنیت نشون بده، مخالف تروریست نشون بده، و ثانیاً اینو خوب میدونه که بالاخره طالبان، مثلا تحریک طالبان پاکستان واقعا در مقابل دولت پاکستان هست. خب این گرایش تحریک طالبان پاکستان با طالبان حاکم در کابل با هم رابطه دارن و این رابطه رابطه بسیار معناداری هست، و برابری احساس خطری که دولت پاکستان میکنه از این بخش از طالبان هست. در صورت واقعیش اینه که من فکر میکنم که آقای شهباز شریف بخوایم خلاصه بگیم نعل وارونه زده و میخواد نشون بده که مخالفه تروریست هست، ولی در واقعش خودش بهتر از هر کسی دیگه میدونه همین الان هم پاکستان رابطه ویژه با بخشی از حاکمیت طالبان داره، نه همه طالبان، و این هم ویژگی سیال بودن و مثل چی بگیم، خیلی طالبان الان نقش‌های مختلف ایفا، یه طرف با آمریکایی‌ها تو قطر کار میکنه، یه طرف با طالبان کار میکنه، یه طرف با هند داره کار میکنه، یه طرف با چین کار میکنه، با روسیه مناسبات ویژه ای پیدا کرده. بنابراین ما واقع بینانه این طالبان با اون طالبانی که پاکستان در سال 1973 وجود بود کاملا تفاوت‌های اساسی کرده.
معلولین افغانستانی با شعار حرم تا حرم برای زیارت عتبات آلیات به کشور عراق اعزام شدند. معلولین افغانستانی که سالها روایت کربلا را تنها شنیده بودند، سفر خود را از شهر مقدس مشهد به شهر نجف اشرف برای مدت 8 روز از مسیر هوایی آغاز کردند. این سفر به همت مؤسسه خیریه سید الشهدا صورت گرفته است. در گفتگوی با رجب علی ریحانی معاون مؤسسه خیریه سید الشهدا جزئیات بیشتر رو پرسیدیم.
قسمت معلولینی که ما اینا رو به کربلا اعزام کردیم، اینا 32 نفر ما ثبت نام کرده بودیم از این معلولین که متاسفانه 6 نفر اینا نشد، 26 نفر از معلولین اینا اعزام شدن به کربلا، یا اینا همشون معلول نیستن، یا اگه دی معلولن معلول جسمی هستن، یک بدی هم که مادران و پدر مادران و خواهران که از معلول پذیرایی میکنن و اونا پرستاری میکنن از اونایان. کلا اینا میشن 32 نفر از 32 نفر بودن که الان دیگه 26 نفر از اونایان. چند نفر هم از خود ما از جمع مؤسسه خیریه سید شده با بعد خدماتی که بینا انجام میدن ما اعزام کردیم به کربلا. در قسمت مالی از هم یک برنامه‌ریزی کردیم که الحمدلله دوستان به فراخوان دادیم به خیرین محترم. خیرین محترم و همه افغانی هستن و در اقصانوغات و علم که زندگی میکنن چی در مشهد و بیشتر اینا به خارج هستن. اینا باز کمک کردن به مقدار هر کس به قدر توان خود هزینه از اینا تقبل کردن. خیرین محترم ما که ما جا دارم اینجا از اونا تشکر و فراوان داشته باشین. خدا انشاءالله اینا رو حاجت دواد بکنه و هوایج دنیا و آخرت اونا رو برآورده به خیر بسازه.
جناب آقای ریحانی، بغیر از اینکه شما حالا چند نفر اعزام شدن به عتبات عالیات، بفرمایید که خود مؤسسه خیریه سید الشهدا به حال چه فعالیت هایی در زمینه به حال پشتیبانی از معلولین مهاجر دارین در مشهد؟
مؤسسه خیریه سید الشهدا از سال 1363 استارت خورده، الان در همین نام فعالیت میکنه. حدوداً الان در مشهد مقدس حدود 650 خانواده پوشش داریم. اینا شامل حال معلولین هم هستن، بقیه هم هستن، خانواده ایتام، مستمر، خانواده سادات، خانواده عام، خانواده ای که بیشتر یا خانواده ایتام یا پیر و زمینگیر هستن، مریضن که تحت پوشش خیریه هستن. در نمایندگی در کرمان داریم، نمایندگی در تهران داریم، نمایندگی در شیراز هست، در اصفهان هست. به داخل افغانستان که مرکزیت ما در هرات، حدود 1200 خانوار تحت پوشش دارن در هرات. با کابل نمایندگی مؤسسه در کابل برقرار، فعال در مزار شریف فعال، و همچنین در ولایت فرا هم نمایندگی مؤسسه فعال و خانواده‌های زیاد تحت پوشش این مؤسسه.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، می رسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. تا اعلام میکنم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاه روز. نگاهی داریم به واکنش رسانه ها و شبکه های مجازی به مرگ ملکه انگلیس. به دنبال مرگ ملکه انگلیس در رسانه‌ها و فضای مجازی شاهد واکنش‌های به این اتفاق بودیم. عمده کاربران فعال به بهانه مرگ ملکه انگلستان نظام پادشاهی و موروثی در این کشور را به چالش کشیدند. برخی نیز به نقد عملکرد ملکه و 70 سال زمامداری او پرداختند و وقایع تاریخی این هفته را مرور کردند. بنگاه خبری بی بی سی که با صرف هزینه‌های کلان از بودجه دولتی و مالیات مردم انگلیس اداره می‌شود، همواره تلاش کرده تا با حفظ ظاهر و ادعای مستقل بودن خود را حامی اطلاع‌رسانی آزاد نشان دهد و از این طریق منافع مالکان خود را تأمین کند. با این حال در بزنگاه‌های مختلف این سیاست فریبکارانه و تحمیق مردم نقش براب می شود. مجله فارین پالیسی در مطلبی درباره این رسانه می نویسد شبکه خبری بی بی سی و نهاد سلطنت دو نهاد مرکزی برای هویت بریتانیا هستند و رابطه منحصر به فرد با یکدیگر دارند. بی بی سی مشروعیت خود را از نزدیکی به سلطنت می گیرد و سلطنت به رسانه نیاز دارد. بی بی سی مدعی غیر حزبی بودن و تبعیض قائل نشدن در فعالیت خبری و پوشش اخبار است. این در حالی است که ناظر رسانه های بریتانیا از بی بی سی به خاطر تمرکز فعالیت هایش در لندن انتقاد می کند. همچنین کارکنان بی بی سی از مزایای ویژه‌ای برخوردارند و ساختار بودجه آن پیچیده است. افزون بر اینها و در شرایطی که یک پنجم افکار عمومی در بریتانیا مخالف نهاد سلطنت هستند، بی بی سی اخبار مخالفان سلطنت را کمتر پوشش می‌دهد. به یک نمونه از این پوشش خبری توجه کنید. ملکه الیزابت دوم ابدهم سنبله در سن 96 سالگی درگذشت و این خبر در تمام رسانه‌های جهان پخش شد. یکی از این رسانه‌هایی که بسیار به این موضوع پرداخت بی بی سی بود که با انتشار اخبار متعدد درباره فوت ملکه انگلستان در اینستاگرام با حجمه زیادی در کامنت ها مواجه شد. آنان بناچار بخش نظرها در زیر هر چهار پستی که درباره خبر فوت ملکه الیزابت دوم بود را بستند تا کاربران نتوانند درباره این موضوع چیزی بگویند. این برخورد دوگانه و خلاف ادعای بی‌طرفی و حق اظهار نظر درباره این موضوع این مفهوم را در بر داشت که مردم حق دارند و می‌توانند در مورد هر موضوع و شخصیت حقوقی و حقیقی هر چیزی بگویند به جز ملکه انگلستان. اما رفتار غیر حرفه‌ای و توأم با چاپلوسی بی بی سی در مواجهه با مرگ ملکه انگلیس با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه فارسی زبانان همراه شد. یکی از سوژه‌های کاربران همین بستن بخش نظرات و پیام‌های مخاطبان در پست‌های مربوط به مرگ ملکه بود. یک فعال رسانه‌ای در واکنش به این اقدام نوشت: آزادی بیان، نظر مردم، صفحه بی بی سی حتی طاقت شنیدن نظر مخاطبانش درباره مرگ ملکه را هم ندارد و کامنت‌ها را بسته است. یک فعال رسانه‌ای دیگر درباره پست بی بی سی با تیتر ادای احترام رهبران جهان به ملکه خوشقلب نوشت: کامنت ها بسته است. میزان دموکراسی بیداد می کند. و به زبان طنز از بی بی سی نقل کرده که ملکه آنقدر خوشقلب بوده که مجبور شدیم کامنت ها رو ببندیم. موضوع دیگر حرکت‌های عجیب در عرصه رسانه‌های انگلیس بود. به عنوان مثال با گذشت یک روز از مرگ ملکه 96 ساله انگلیس، رسانه‌ها در این کشور تلاش کردند تا با توسل به موضوعات غیرواقعی و خرافی تصویر به جا مانده از او را تطهیر کنند. روزنامه دیلی میل روز جمعه در مطلبی به نقل روایتی از یک زن انگلیسی پرداخت که تصویری از یک ابر شبیه به ملکه الیزابت دوم را در فضای اجتماعی به اشتراک گذاشته است. تصویری که به ادعای این روزنامه تنها یک ساعت پس از مرگ ملکه انگلیس در آسمان یکی از شهرهای این کشور نمودار شد. دیلی میل در روایت این ادعای ساختگی می نویسد که لیان بتل که در غرب انگلیس ساکن است، این عکس را در حساب کاربری فیسبوک به اشتراک گذاشته است. عکسی که به طرز قابل توجهی به ملکه الیزابت شباهت دارد. این رسانه انگلیسی به استناد پیام این زن در شبکه فیسبوک می نویسد لیان در حال رانندگی به سمت منزل خود بوده که متوجه ابرها در آسمان می شود. ابرهایی که تصویری در آسمان شکل داده و بسیار به ملکه این کشور شباهت دارد. دیلی میل تلاش میکند با ذکر واکنش مثبت و احساسی کاربران شبکه فیسبوک به این موضوع روایت ساختگی خود را واقعی جلوه دهد و آن را نشانه‌ای از سوی آسمان تلقی کند. باید گفت با وجود این مطالب خرافی و مقدس انگاشتن مقام سلطنت و ارتباط با امور متافیزیک، روزنامه گاردین در گزارشی به بازتاب سیل انتقادات عمومی و دیدگاه اساتید و کارشناسان سیاسی نسبت به امپراتوری بریتانیا و استعماری این کشور در دوره ملکه الیزابت دوم پرداخت. در بخشی از این مقاله آمده است که تحلیلگران آمریکایی و همچنین بسیاری از دانشگاهیان و طایفه‌های مختلف دیگر خواستار آن شدند که تأثیرات ماندگار سلطنت بریتانیا در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته و با این نفوذ مقابله شود. با مرگ ملکه الیزابت دوم، موج انتقادات گسترده‌ای از سوی نخبگان نسبت به پیشینه استعماری و خشونت‌آمیز امپراتوری بریتانیا در کشورهای آفریقایی، آسیایی و کارائیب به جریان افتاده است. همچنین اوجوانیا، دانشیار دانشگاه آمریکایی کارنگی ملون، توییتی را منتشر کرد که البته به سرعت هم حذف شد. او در این توییت نوشته بود: امیدوارم که درد و رنجش دردناک باشد. او ملکه را سلطان ارشد امپراتوری نسل کش، دزد و متجاوز توصیف کرد. در حالی که رسانه‌های انگلیسی الیزابت را ملکه خوشقلب معرفی کردند، اما واقعیت غیر از این بود، چرا که در دوره سلطنت الیزابت دوم انگلستان شاهد نبردهای ضد استعماری و استقلال خواهانه سخت کشورهای آفریقایی از غنا تا زیمبابوه همراه با رشته‌ای از جزایر و کشورهای کارائیب در امتداد حاشیه جنوبی شبه جزیره عربستان بود. خشم و نارضایتی مردم معطوف و محدود به آفریقا نیست و در حوزه کارائیب و به طور مشخص جامائیکا خشم از استعمار انگلستان و تاریخ بردهداری آن نمایان است. در این منطقه مردم خواستار عذرخواهی نظام پادشاهی انگلیس از جنایات و میراث استعماری بریتانیا در کشورشان هستند. برت ساموئلز، یکی از اعضای شورای ملی جبران خسارت در جامائیکا، معتقد است چیزی که از آن به عنوان کشورهای همسود یا مشترک المنافع یاد می شود در واقع ثروت انگلستان است. این ثروت چیزی است که مردم جامائیکا هرگز در آن سهیم نیستند. در خاورمیانه هم نشانه اندک از اندوه عمومی درباره مرگ ملکه انگلیس وجود داشت، جایی که بسیاری هنوز بریتانیا را مسئول اقدامات استعماری می‌دانند که بسیاری از مرزهای منطقه را ترسیم و زمینه بسیاری از درگیری‌های مدرن آن را فراهم کرده است. به عنوان مثال، دو روز بعد از فوت ملکه، رهبران حماس و غزه از پادشاه چارلز سوم، زمامدار کنونی انگلستان، خواستند تصمیمات دستوری بریتانیا درباره مرزهای فلسطین را اصلاح کند. ماجرای عدم محبوبیت ملکه انگلیس نه تنها در خارج از مرزهای این کشور، که در داخل آن هم به شدت علنی شده است. در حالی که رسانه‌های انگلیسی سعی داشتند علاوه بر مردم انگلیس، شهروندان دیگر کشورها از جمله کشورهای مشترک المنافع را سوگوار مرگ او نشان دهند، مردم در ایرلند شمالی و جنوبی با شنیدن این خبر جشن گرفتند. جمهوری ایرلند در همین رابطه نوشت: بر اساس ویدیویی که در فضای مجازی پخش شد، هواداران فوتبال در ورزشگاه در ایرلند با شادی شعار لیزی در جبهه است سر دادند. همچنین از ایرلند شمالی ویدیوی دیگری منتشر شده که مردم را در خیابانها در حال جشن و شادی نشان می دهد. دیلی تلگراف به این ویدیو واکنش نشان داد و نوشت: در این ویدیوها مردمی دیده می شوند که در خیابانها جمع می شوند، ماشین های خود را در وسط خیابان رها می کنند و حتی برای جشن به پشت بامها می دوند. حالا با این چند نمونه می توانید این واکنش ها را در برابر آنچه که رسانه های رسمی انگلیس از مرگ ملکه منتشر کردند قرار دهید و واقعیت را از ورای آنها متوجه شوید. البته ناگفته نماند که هزینه هنگفت این مراسم هم با وجود مشکلات بیشمار مردم و شرایط دشوار اقتصادی بر موج نارضایتی ها افزوده و مردم بارها در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با آن اعتراض کردند. خبرنگار یکی از رسانه‌های بین المللی در توییتر نوشت که مراسم خاکسپاری الیزابت دوم و انتقال قدرت به چارلز دست کم 6 میلیارد پوند برای انگلیس هزینه داشت و این در حالی است که انگلیس از بحران اقتصادی رنج می‌برد. او نوشت: جالب و عجیب است که رسانه‌های انگلیسی و حتی جهان هیچ انتقادی از هزینه های این مراسم قرون وسطایی انجام نمی دهند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
پرتو مهر. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. عزاداری هایتان قبول باشه انشالله. دوستان، دیروز 28 صفر و همزمان با رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام بود و ما دیروز در برنامه سراج منیر اشاره‌ای به این موضوع داشتیم. اما امروز و در برنامه پرتو مهر می‌خواهیم کمی بیشتر به سیره و زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام تأمل کنیم. با ما همراه باشید. امام حسن مجتبی علیه السلام نخستین نوه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دامان پاک فاطمه اطهر سلام الله علیها پا به عرصه گیتی گذاشت. آن امام بزرگوار که مظهر قرآن ناطق بود، با مجاهده و شکیبایی مشعلدار همه حق جویان جهان گردید. ایشان در 28 صفر به شهادت رسیدند. ما نیز به سهم خود شهادت حسن ابن علی علیه السلام را خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و در این برنامه می خواهیم که فرازهایی از زندگی پربرکت ایشان را بازگو کنیم.
چشما کرده شدن پس به دامان حسن، مادر افکن مرا در یم احسان حسن، از امان روز شدم بی سر و سامان حسن، روزی از دست علی خوردم و از خان حسن، بر جبینم بنویسی مسلمان حسن، حسن جانم، حسن جانم. طلبش در بی سر و پای نکنم، رو به هر قبله و هر قبله نمایی نکنم، پیش هر سفره که پهن است که دایی نکنم، نان هر سفره حرام است به جز نان حسن، نان هر سفره حرام است به جز نان حسن، حسن جانم، 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 کلاش شده احلام نسل کیست حسن آن کلاش شده احلام نسل کیست آن کلاش شده احلام نسل کیست حسن آن که بخشندگیش گشت مثل کیست حسن معنی حی اعلی خیر لمن کیست حسن مرد نام‌آور پیکار جمل کیست حسن شطر سرخ زمین خورد ز توفان